بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در شرایط حج تمتع بود. رسیدیم به اینجا که عمره تمتع از مواقیت به جا میارن که میگیم بعدن، ولی حج تمتع احرامشو از مکه باید ببندند. احرام حج تمتع باید از مکه باش. دلائلش رو ذکر کردیم و مسئله هم اجماعی بود و مسلم بود و اینها، روایات هم متعدد بود. بعد بحث آمد در این نکته که مراد از مکه کدام مکه است؟ مکه قدیم است یا مکه جدید؟ دائما این شهر رو به گسترش بوده و هست. مسجد الحرام هم همینطور در طول زمان رو به گسترش بوده و هست، و حتی در آثار ائمه علیهم السلام. بنابراین معیار قدیم جدیده. عرض کردیم معیار مطلق مکه و از آنجا توصیه دادیم به تمام احکامی که روی امکنه است، احکامی که درباره مسجد کوفه است، شهر مدینه است، مسجد جمکرانه، حائر حسینی است و امثال ذالک، مکانهایی که در حال گسترشند. گفتیم حکم عامه، حتی توسعه هم میگیره، قدیم معیار نیست و اصلا پیدا کردن قدیم امکان نداره به یه معنا. اینا رو گفت. کعبه تغییر نکرده علی‌الظاهر. بله. و اما در اینجا بقیه هنا شیء، این مهمه، دقت کنید. و آن این است که در مسئله تلبیه لبیک میگن دفعه اولش واجبه، ولی بعدن مستحب تکرار کنی. در طول راه محرم ها دارن میان، راه و بیگاه لبیک اللهم لبیک میگن، از بلندی ها میان بالا لبیک میگن، سراشیبی میرن لبیک میگن، سوار مرکب میشن لبیک میگن. اینا مستحبه و روایات داره. این استحباب تا زمانی هست که مشاهده بیوت مکه کنن. همین که مشاهده کرد یقطع تلبیه، باید قطع بشه. حتی ظاهر کلمات و فقها و روایات این است واجب قطع، خود تکرار مستحب، اما عند مشاهدة الکعبه، مکه، بیوت مکه، باید قطع بشه. در اونجا این بحث مطرح شده، در ماننهی مطرح نشده بود در کلمات قالب فقها مکه قدیم جدید، اما در اونجا به تبع بعضی روایات مسئله طرح شده که مکه، کدام مکه است که بیوتش را دید باید قطع کنی. ما یه باب داریم، باب 43، از ابواب احرام. در جلد نهم، نهم وسائل، ابواب الاحرام، باب 43. نه تا روایت تو این باب هست راجع به همین مسئله وجوب قطع تلبیه عند مشاهدت بیوت مکه. 5 تا از این من اجمالی دارم میگم، چون این بحث اونجا باید مطرح بشه. فقط اینجا یه کسی نگه آقا ما جای دیگه دیدیم مطلب طوری دیگه است و اینها، به عنوان بقیه هنا شیعون به صورت اجمالی دارم مسئله میگم. 9 تا روایت در اون باب 43 هست، 5 تاش میگه اذا شاهد بیوت مکه، روایت صحیح هم درش هست، هیچ قید و شرطی نداره. اذا شاهد بیوت مکه، تنها یه دونه روایته که این مشکل ایجاد کرده. حضرت وقتی میگه اذا شاهده، غیر از این 5 تا یه روایت دیگری ماورا این 5 تا که در اونجا میفرماید اذا شاهده بیوت مکه، اون مکه گذشته الان مکه توسعه پیدا کرده و معیار عقبت المدنیین، اون گردنه معروف مدینه، مکه در عقبت المدینه بوده، حالا توسعه پیدا کرد، وقتی رسیدی به گردنه مدینه در اونجا لبیک رو قطع. یه دونه روایت هست که قدیم و جدید توش هست و این روایت معارض است با روایت دیگری در همین باب. روایت دیگری میگه نه، به عقبه زیتوا، بعضی گفتن زیتوا جنوب مکه، گردنه مدنیین شمال مکه، بعضی گفتن زیتوا شرق مکه. بنابراین خود این روایات متعارضه، یکی میگه به گردنه مکه، گردنه مدنیه، یکی میگه زیتوا، تعبیرهای دیگری هم داره. در حالی که اینا درباره اونهایی بوده که از مدینه میامدن، امام علیه السلام و اصحاب و یارانش از مدینه میامدن، راجع به زیتوا نباید بگن، باید همون گردنه مدینه را عقبت المدینیین بگن. در اونجا هم حتی راوی سوال میکنه زیتوا کجاست؟ بیوت مکه است؟ امام میگه بله بیوت مکه است. دوباره زیتوا هم تفسیر شد به بیوت مکه. اون چه هم اونجا فتوا دادن، بیوت مکه فتوا دادن، قطع و تلبیه عند مشاهدت بیوت مکه. الان هم نگاه کنید فتوا هم همینه، بیوت مکه. این یه دونه روایت که استشمام خلاف ازش می شود، این یه دونه روایت در فتاوای علما هم منعکس نیست، در اونجا مطرح نیست. بنابراین اگر رسیدیم اونجا راجع به قطع لبیک صحبت شد ان مشاهد بیوت مکه، یه دونه روایت مکه قدیم و جدید داشت، نمی توانیم استشمام خلافی بر ما نفی کنیم، لا سیما در اینجا غیر از مکه هیچ روایتی نداره. به فرض که در اونجا هم نظر خاصی پیدا کنیم این قطع تلبیه در مانهنفی نه. اگر بود میبایست در این همه روات که میگه مکه مکه یه اشاره بکنه مکه قدیم مکه جدید زی توا نمیدونم عقبت المدنیین، اینجا چی نداره از این حرف. به فرض که در اونجا ما یه نظر خاصی در مکه قدیم جدید هم داشته باشیم که نداریم اونجا، اونجا هم فضا میدیم مکه مطلقا بیوت مکه، به فرض که اونجا هم داشته باشیم در غیر اونجا نخواهیم گفت. چرا؟ به علت اینکه سخنی در روایات باب از قدیم و جدید نیست. فعلازا تمام مواردی که احکام روی امکنه میگرود و این امکنه در حال وسعت و گسترش است، خواه در باب صلات تخییر باشد یا مسائل مربوط به صیام، کسی که در مدینه قصد 10 روز نکرده مسافره 3 روز روزه مستحب میتونه بگیره. کجای مدینه؟ اونجا همین بحث میاد راجع به صیام. 3 روز روزه مستحب، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه هم حتما باید باشه. میتونه این 3 روز روزه مستحب برای حاجت بگیره. مسافر در مدینه مستثناست. کجای مدینه؟ نماز مخیر کجای مدینه و مکه؟ کجای مسجد کوفه؟ کجای حائر حسینی؟ و هاکزا مسائل مربوط به احرام و
روایت هم منافات نداره با فتوای علما. اون دو روایت هم میگه از کنم گردنه مدنی یا زیتوا اونجا خانه های مکه تا اونجا بوده الان هم گسترش
نه. یه روایتش فقط این است میگه کانه در قدیم کمتر بوده حدود مکه الان گسترش پیدا کرده، فقط این یه روایت است که به ذهن میزنند که فرقی ما بتونیم بذاریم. و شاید هم مرحوم آیت الله خویی که فتوا دادن مکه قدیم رو بایدن زگیر درمان حنفی از اونجا آوردن اینجا که بسیار بعید میبینم. و علی کل حال این اون چه برای ما مسلم است این از فرقی بین قدیم و جدید نداره. و اصلا دیروز گفتم قدیم مراد قدیم در چه زمانی؟ زمان امام صادقه، زمان پیغمبره، اول غیبت کبراست، غیبت صغراست، قدیم نسبت به زمان ماست. آخه که کجا معلوم نمیشه.
علت تعمیم به سایر امکنه چیه؟
علتش این است که اطلاق ادله وقتی میفرماد فی مسجد الکوفه، مسجد کوفه توسعه پیدا کرد، بازم مسجد کوفه است. میگه فی المسجد الحرام توسعه پیدا کرد، صدق مسجد الحرام میکنه. اطلاقات شامل این هم که نمی شود هرچند وسیع و گسترده بشود. این یک اصل کلی شد. انشاءالله برای ابواب دیگر فقه هم می توان از این استفاده کرد. حد ترخص اسم شهری توش نیامده. حد ترخص گفتن آخرین نقطه ایست که صدای اذان شهر نشده، اما نگفته شهر قم و شهر کجا که بگه توسعه پیدا کرده توسعه پیدا نکرده. بله بله دیگه اون دخالتی نداره. شهر توسعه پیدا کنه باید خفای اذان باشه. البته خفای جدران نداریم، خفیه عن الجدران داریم، یعنی مردم شهر مسافر رو نبینن نه مسافر. این یه بحث که در من در حاشیه عرفم نوشتم در صلات مسافر که خفیه الجدران نداریم، مشهور اما خفیه عن الجدران اذا خفیه المسافر عن الجدرانه. منتها ما میگیم اگر اون مردم شهر نبینه مردم شهر اون نمیبینن. از اینجا میشون. حالا وارد بحث های دیگری نشیم. گفتیم بقیه هنا امران، امر اول راجع به مکه قدیم و جدید بود. و اما هم رسان
اطلاق روایات که ما تمسک میکنیم آیا در این جهت در صدد بیان هست؟ در صدد بیان اجزا و شرایط هست؟
بله دیگه، وقتی مکه گفتن همش مکه هست، مکه مکه هست، قم قمه. اگر تا به حال به ذهنتون رسیده، اگر کسی اهل قم خداوند اینها رو از بلاها حفظ میکنه، حالا قم آیا فقط قم قدیمی یا قم نو هم میگیره، یا نیروگاه هم میگیره یا نمیگیره، سالاری هم میگیره نمیگیره، خدا اونا رو حفظ نمیکنه میکنه. وقتی گفتیم اهل قم همه رو میگیره، اهل تهران همه رو میگیره، نمیتونه ما، همه اینا در حال توسعه است. بگذرم، الان داریم الامر الثانی رو میخوایم بگیم. الامر الثانی، امام و صاحب العروه و دیگران عده‌ای فرمودن بهتر این است که احرام از مسجد الحرام باشه، مستحب، و بهتر از آن این است که از مقام ابراهیم یا هجر اسماعیل باشه. اینا مستحب. عبارت تحریر الوسیله رو خدمتتون میخونم. اینطوری میفرماید: و افضل مواضعها المسجد، بهترین مواضع مکه برای احرام حج تمتع مسجده. و افضل مواضعه، ضمیرش به مسجد برمیگرده، افضل مواضع مسجد مقام ابراهیم او هجر و اسماعیل، یکی از این دوتا رو انتخاب کنن. و اما در باره افضلیت مسجد چند تا روایت. روایت تحت المیزاب نداره، تو بعضی از فتاوا آمده که میخوانیم، روایت نداره میزاب. حالا من میگم اون رو هم اشاره میکنم. اجازه بفرمایید، میرسم به هجر اسماعیلم. حدیث 1 و 2 و 3 و 4 از باب 21 از ابواب مواقیت که قبلا هم خونده ایم. ابواب المواقیت باب 21 حدیث 1 و 2 و 3 و 4. بدون من نه اینم باب 21 از ابواب وجوب الاحرام. ابواب چی از کردم؟ ابواب مواقیت، ببخشید، ابواب مواقیت. روایت صحیحه معاویه ابن عمار اولیش، امام عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا کان یوم الترویه، کانه تا مس، اذا کان یوم الترویه ان شاء الله فاغتسل ثم البس صوبک، لباس احرام بپوش، ودخل المسجد، امر میکنه به دخول مسجد که این جزء مستحباته، ثم صل رکعتین و الی آخر. خب اینجا ادخل المسجد داره. روایت دومم تعبیر به مسجد داره، تعبیر اینه: من اینا هلو بالحج، فقال ان شئت من رحلک و ان شئت من الکعبه. کعبه رو ما گفتیم در اینجا مراد مسجده، چون تو کعبه که معمول نبوده. روایت سومی هم تعبیر به مسجد داره، دیگه احتیاج نداره بخونم، عرض میکنم حدیث یکو میگم. سمعت المسجد الحرام، اینم حدیث چهارمه که امر میکنه مسجد الحرام بیا. خونا این حدیث صحبت از مسجد الحرام کرده، منتها در حدیث اول در ذیلش به مقام ابراهیم و هجر اسماعیل اشاره شده. میفرماید ثم صل رکعتین، حدیث اوله، ذیلش رو میخوانم، ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم او فی الهجر ثم احرم بالحج. میگه وارد مسجد بشو، برو به طرف مقام ابراهیم و هجر اسماعیل، در اونجا دو رکعت هم نماز بخون و بعد محرم به حج تمتع بشو و برو به سوی عرفات بعدش دیگه. خب این روایت صحیح هم هست، بنابراین هم استحباب مسجد قابل اثبات است و هم استحباب مقام ابراهیم و هجر اسماعیل، هر دو روایت داره. حالا عرض میکنم، بنده عرضم این است که لولا این روایات آیا ما خودمون نمیتوانستیم به حکم عقل بگیم در مسجد الحرام افضله؟ طبیعیه دیگه، وقتی تمام مکه جایز باشه کسی بره تو مسجد الحرام، علال قاعده اولویت داره. در مسجد الحرام هم هجر اسماعیل و مقام ابراهیم فضیلتی داره. لولا این روایات هم ما فتوا میدادیم به استحباب. بنابراین ما دو دلیل داریم برای استحباب، هم مذاق شرع رو میدونیم در باب مسجد الحرام و اهمیت مسجد الحرام و مقام ابراهیم و هجر اسماعیل، هم مذاق شرع رو میدانیم و هم روایت خاص کنیم. لولا این روایت خاص هم به حسب مذاق شرع و اهتمامی که به امر مسجد و این دو مقام هست، لولا اینو میگفتیم. قیاس نیست، ما میدونیم مسجد الحرام افضل بقاع الارض. حالا احرام میخواد به بنده بره در افضل بقاع الارض، احرام به بنده خب بهتره قادر هست. در مسجد الحرام هم این دو نقطه اهمیت ویژه‌ای دارن، قیاس نیست، اطمینان داریم به حسب مذاق شارع مقدس مسئله ثابت.
بس از نظر اهلی شأن مسجد بالاتر از اینه که انسان بخواد لباسشو بیرون بیاره، خودشو برهنه کنه، بخواد لباس احرام بپوشه؟
لباس احرام قبلا میپوشه، مگر برای طواف نمیره توی مسجد الحرام؟ برای طواف هم که میره قبلا، بله لباس میپوشه. نه لازم نیست قبلا بپوشه بعد لبیک بگه. حالا بعضی ها احتیاط میکنن، نمیدونم حوله از شانهشون بر میدارن موقع لبیک دوباره. این کارهای مقدسی هست که بعضی ها میکنن دو اعتباری هم. نه تلبیه تا تلبیه نگن احرام حاصل نمیشه. احکام احرام وقتی حاصل میشود که تلبیه بگن تحریم میشه براش اون امور. و اما آیا تحت المیزاب چی؟ از مرحوم علامه فتوایی نقل شده در کتاب ارشاد و تبصره، ارشاد علامه، تبصره علامه. فتوایی نقل کردن که ایشون گفته تحت المیثاق. در نامه هم هست تحت المیثاق یه نقطه خاصی از هجره، تمام هجر نیست، یه نقطه خاصی از هجره. ما همونطور که صاحب جواهر داره میفرماید دلیلی برای این مسئله ما نداریم که تحت المیثاق یه استحباب خاصی داشته باشه. مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو در جلد والا ما نمیدونیم که تحت المیثاق یک فضیلت خاصی داشته باشه. حال موقع باران خیلی یاد دارن سر دست میشکنن برن تحت المیثاق. جلد 18 وسائل صفحه 18، جلد 18 صفحه 18 میگه لم یدل علیه جواهر از کردن. جواهر جلد 18 صفحه 18 اونجا میگه دلیلی بر این نداره. آخرین نکته در اینجا، یعنی ادامه این نکته، تکمیل این نکته، سابقا عرض کردم این گونه مستحبات در عصر زمان ما قابل عمل شاید به نظرش این بوده که میثاق جای مقدسی است و تحت المیثاق جای مقدسی است و بنابراین اولویت داره، ولی ما یه قداست خاصی برای تحت المیثاق نمیتوانیم قائل بشیم. ملتزم، حتیم، اینها اونا مستجار، اونها یه قداست خاصی داره اما تحت المیثاق. و این نکته رو هم، این جمله رو هم عرض کنم و تمام کنم. این گونه مستحبات در این عصر و زمان معلوم نیست مستحب باشه، به علت این که اگر بخواهن این همه حاجی فشار بیارن بیان عند مقام ابراهیم محرم بشن. فقط حاجی های ایران، نه ممالک دیگر، بخوان برن تو هجر اسماعیل اینا همه محرم بشن و در بیان میدونی چقدر طول میکشه؟ شاید یه شبان روز طول میکشه هر کنامشون هم بخوان 2 دقیقه باشن و لبیک بگن و بیرون بیان. بله برای بعضی ها ممکنه، ما نباید مردم رو تشویق کنیم خیلی به این کار. این برای این میگم روحانیین کاروان ای مردم تشویق کنن بروید در هجر اسماعیل، برید در مقام ابراهیم. نه، هر گوشه از مسجد توانستید همونجا محرم بشید کافیه. اگرم شلوغ بود بیرون مسجد، ولی داخل مسجدتون بس که بزرگه میشود گروه گروه محرم بشند و بیرون بیان. ولی هجر اسماعیل جای محدود، مقام ابراهیم محدودتر، بخوان ای همه زور بیارند و اونجا ای بسا این مستحب باعث ایزا آزار کسانی بشه که حرامه. ما نمیتوانیم به وسیله امر مستحب امر حرامی رو مرتکب بشویم. خب بله، برای کسی که ممکنه، ما نمیگیم استلام حجر هم میگه اما تشویق نمی کنیم مردم رو در این عصر و زمان. من میگم شما تشویق نکنید مردم رو، خودتون و 4 تا دوستانتون میرید اونجا، خیلی خوب عمل به این مستحب کنید، همه رو بیاریم ببریم اونجا و تشویق کنیم اینها، این کار کار درستی نیست. استحبابی سر جای خودش هست، تشویق نکنی. استحبابش هم در صورتی است که ایجاد مزاحمت حرام ایجاد نکنی. اگر سبب ایجاد حرام و مزاحمت بشه جایز نیست. و اما فرع بعد رو هم من بخونم بحثی نداری، یعنی اینجا جای بحثش نیست. فرع دوم، اینا همه فرع اول بود، ان یکون رابعه ها بود، باز برگردیم شرایط حج تمتع میگفتن، اول و دوم و سوم تمام شد، رابعه ها، رابعش چهار تا فرد داشت، اینا همه فرد اول بود. چی بود؟ ان یکون احرام و حجهی من بطن مکه مع الاختیار، از داخل مکه بوده باشد. درست؟ این فرع اول. فرع دوم و اما عمرتهو، عمره چی؟ تمتع. فمحل احرامها المواقیت الآتیه، محل احرام عمره تمتع مواقعی است که انقریب واردش میشیم انشاءالله. مواقعیت خمسه، بعضی گفتن مواقعیت سته، بعضی گفتن مواقعیت سبعه، در واقع نزاع لفظیه. بعضی مواقعیت خوردش کردن، دوتا ستاش کردن، به هر حال میقات پنج تا سندتن. این مسئله انقریبن میاد در کلام امام و عربه و دیگران، احکام المواقیت. در اونجا اجماع مسلم است که نمی شود در غیر میقات احرام عمره تمتع بست. الاجماع به قسمه و النصوص متضافره. بر چی؟ بر این که احرام عمره تمتع از اون مواقیت خمسه هست. این چون بعدن میاد و روایاتش بعدن و احکامش بعدن احکام المواقیت، ما دیگه اینجا اونو حذفش میکنیم شرحشو. چی؟ اونا بعد برمیاد که آیا قبل میقات میگن قبل المیقات باطله، بعد المیقات باطله، آیا با نذر میتوان قبل المیقات؟ چرا میتوان؟ اون دلیل خاصی داره که بعدن میرسیم. خب میریم سراغ فرع سوم، عنوانش کنم که فردا سرنخ مسئله انشاءالله روشن باشه. وانی نست اگر نتوانست از خود مکه محرم بشه. چرا نتونه؟ وارد شد، دید داخل مکه و دروازه ها بسته، نمیتونه با دور بزنه مکه رو بره عرفات، نمیتونه، معذوره از داخل مکه، مانعی هست، شلوغه، درو بستن، خبری هست، یا وقتش اجازه نمیده بره وارد مکه بشه و در اونجا محرم بشه، با دور بزن بره عرفات، یا نسیان بکنه. من مثالهایی برای عذر دارم میزنم. یه مثال این که مکه راش ندن مشکلی باشه، یه مثال وقت نداشته باشه، یه مثال نسیان کنه. اگر نشد از مکه، از هر کجا که میشه باید محرم به احرام حج بشه و لبیک بگه، ولو تو عرفات باشه. بله؟ لبه؟ تا کجا؟ یه با لبه کشتنه میگه. قد کردن این لبه که عمره نیست، لبه که حجه. یک بار میگه تمام. خب دلیل این مسئله رو انشاءالله فردا میگیم و چهارمش هم میگیم و تمامش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.